من سال 1388 در اورژانس تهران در منطقه غرب تهران در منطقه اکباتان مشغول به کار بودم و همون خرداد 88 که انتخابات برگزار شد، من هر روز که شیفت بودم ما رو با اتوبوس اورژانس تهران به مناطق مختلفی می بردن. به خاطر اینکه اورژانس تهران دارای 4 ناحیه هستش، ناحیه شمال، غرب، جنوب و شرق تهران، و هر ناحیه یک اتوبوس داره که این اتوبوس ها داره تعداد زیادی تخت هستش و معمولا برای تصادفات که تعداد زیادی مصدوم وجود داره، یا اینکه برای مثلا نماز جمعه یا مسابقات فوتبال این اتوبوس ها اعزام میشن. من با این اتوبوس ها خاطرم هستش که با یکی از این اتوبوس ها، اتوبوس ناحیه غرب، به میدان انقلاب فرستاده شدم و روزی که احمدی نژاد در میدان ولیعصر سخنرانی کرد و مخالفین خودش رو خس و خاشاک نامید، من اونجا بودم و در میدان ولیعصر بودم. ببینید، اصلا این اعتراضات این چند روزه، دو سه هفته، اصلا قابل مقایسه نیستش با اعتراضاتی که در سال 88 صورت گرفت. نوع سرکوب، کلن نوع سرکوب تغییر کرده. اون زمان کلن از گاز اشک‌آور استفاده میکردن و با باتوم استفاده میکردن، یعنی اینکه فقط خب خیلی مواجهه نزدیک بود، مواجهه نیروی سرکوبگر با اشخاص معترض خیلی نزدیک بود که میتونستم اونها رو با باتون بزنم. مثلا من یک موردی رفته بودم به کلانتری اکباتان، خاطرم هستش که یک فردی رو داخل کلانتری اکباتان نگه داشته بودن، گفتن که از حال رفته. من وقتی بالا سرش رفتم، پشتش رو که دیدم، چون پیرنشو زده بودن بالا اونایی که تو اتاق باهاش بودن، دیدم پشتش کبوده، یعنی اصلا هیچ ناحیه‌ای از پشت این شخص پوستش دیده نمیشد، فقط کبودی دیده میشد، یعنی فقط با باتون میزدن، با نهایتا گاز اشک‌آور میزدن. ولی الان قضیه فرق کرده. قضیه ای که هستش این چند روزه، اینها دارن از تفنگ های به قول معروف شاتگان استفاده میکنن، از قضیه اگر اشتباه نکنم 1401 از بعد از قتل مهسا دارن از شاتگان استفاده میکنن یا از تیرهای جنگی استفاده میکنن. توصیه ای که من دارم به همه افراد این هستش که وقتی میخوان قبل از اینکه وارد خیابون بشن، قبل از اینکه وارد اعتراض بشن، سعی کنن یک سری چیزا رو حتما رعایت کنن. از لباسایی که رنگای خاصی داره که میتونه اینها رو به عنوان هدف برای شخص سرکوبگر قرار بده استفاده نکنن. سعی کنن که از لنز، اگر مجبور هستن لنز استفاده بکنن برای چشمشون، از لنز استفاده نکنن، از مواد آرایشی استفاده نکنن، چون همه اینها باعث میشه که اگر گاز اشک‌آور استفاده بشه، لنز و مواد آرایشی باعث نگهداری این مواد شیمیایی بر روی پوست و بر روی چشم میشه، یعنی اینها رو به دام میندازه و آسیب رو شدیدتر میکنه. بعد از این حتما مسی در نظر بگیرن که با خودشون یک شال یا یک تنابی رو همراه داشته باشن، به خاطر اینکه به عنوان تورنیکه استفاده بتونن بکنن، یعنی اینکه به عنوان بستن شریان که مانع از خون شریان یا ورید که مانع از خونریزی بیشتر بشه. افرادی هم که آسم دارن و میخوان شرکت بکنن، سعی بکنن حتما اسپری خودشون رو همراه داشته باشن. اگر در صحنه شخصی حضور داره که فردی رو جلوی خودش میبینه که مصدوم هستش، اول از همه قبل از اینکه وارد عمل بشه، سعی کنه مطمئن بشه که از محل حادثه مطمئن بشه که ایمن هستش، که نه خدای نکرده اون هم دچار آسیبی نشه. دو جور فرد مصدوم داریم، یا هوشیار هستش یا غیر هوشیار هستش. اگر فرد هوشیار بود، سعی کنند حتما بپرسن که شکایتش چی هستش، یعنی کجاش درد میکنه، کدوم قسمت بدن درد میکنه، و همزمان بگردن دنبال این که اگر یه خونریزی فعالی هستش، حتما اون ناحیه رو فشار بدن و بالاتر از اون ناحیه، 5 سانتی بالاتر از اون تورنیکه رو استفاده بکنن و به جور طوری ببندنش که اصلا نبض بیمار لمس نشه. این خیلی مهم هستش. و اصلا به فرد آب یا مواد غذایی ندن. ولی در مورد افرادی که هوشیاری ندارن، یعنی اینکه پاسخ نمیدن، از هوش رفتن، سه تا نکته رو باید رعایت کنن. A B C A یعنی airway، یعنی راه هوایی. باید حتما مطمئن باشن که خون درون دهن این شخص هم نشده باشه، سرش شوری قرار نگرفته باشه، که زبون به سمت عقب برگشته باشه. اگه همه اینا هستش، کمک بکنن که فرد این مشکلاتش برطرف بشه، یعنی اینکه دست رو داخل دهان بکنن، خون رو خارج بکنن، یا دندونهای رو خارج بکنن، یا اینکه اگر تهوع استفراغ کرده استفراغ رو خارج بکنن. میدونم اینا ناخوشایند هستش، ولی به هر حال به بقای فرد، به حیات فرد کمک کننده هستش. بعد نکته دوم بی هستش، بی یعنی بریزینگ هستش، یعنی اینکه حتما به قفسه سینه نگاه بکنن. اگر میبینن که قفسه سینه هیچ گونه حرکتی نداره، سعی کنن تنفس دهان به دهان رو شروع بکنن. سی سیرکولیشن هستش، یعنی اینکه گردش خون، نبض های محیطی، یعنی نبض دست رو بایستی چک بکنن. اگر میبینن که نبضی وجود نداره حتما بایستی اون ماساژ قلبی رو شروع بکنن و همزمان با همه این کارها بایستی توجه داشته باشن که ببینن خونریزی از کدوم قسمت هستش. ببینید خونریزی خیلی مهمی که وجود داره و میتونه کشنده باشه، خونریزی از ناحیه گردن هستش. به هیچ وجه نبایستی وقتی میخوان فشار بدن روی ناحیه گردن، این فشار به سمت خط وسط باشه، یعنی اینکه به سمت سیب گلو باشه، به خاطر اینکه وقتی فشار به این ناحیه وارد میشه، این باعث بسته شدن راه هوایی میشه. بایستی فشار به سمت عقب و خارج باشه از ناحیه خونریزی که فشاری به ناحیه با قول معروف به نای وارد نشه. این خیلی نکته مهمی هسته. اگر آسیبی به چشم رو مشاهده کردن آسیبی داشتن، به هیچ وجه فشارش ندن، یعنی چشم رو فشار ندن. چشم یک ارگانی هستش که پر از مایع هستش و کوچکترین فشاری منجر به خروج مایع زجاجیه میشه که یک مایع چسبنده ای هست. وقتی که این خارج بشه میتونه شبکیه رو که داخلی ترین لایه چشم هستش و لایه بسیار حساسی هستش به نور و همون لایه هستش که منجر به بینایی ما میشه رو بکنه و شخص نابینا بشه. به همین خاطر فقط روی چشم رو بپوشونن و سعی کنن در وهله اول به بیمارستان های خصوصی، کلینیک های خصوصی و مطب های پزشکان مراجعه بکنن. ببینید اگر هر گونه آسیبی به فرد وارد شد، آسیب چشمی میخواد باشه، آسیب به قفسه سینه، آسیب به شکم و اندام ها باشه، تا زمانی که این آسیب تهدید کننده حیات نباشه، سعی کنن افراد به بیمارستان های دولتی مراجعه نکنن و به هیچ وجهی به بیمارستانی مثل بیمارستان القدیر و رسالت، چون زیر نظر سپاه هستن و به وزارت اطلاعات این دوتا بیمارستان، اصلا مراجعه نداشتن شدن و بیمارستان های نظامی. سعی بکنن تا جایی که ممکن هستش اگر تهدید کننده حیات نیستش، اگر خونریزی از گردن نداره یا تیرخوردگی داخل شکم اتفاق نیفتاده، سعی کنن که صبر بکنن و به مطب پزشک مراجعه بکنن تا جایی که امکان داره زخم رو دستکاری نکنن تا جایی که میتونن. ببینید در مورد مشکلات پزشکان و پرسنل درمان در بیمارستان ها، چه بیمارستان های دولتی باشه چه بیمارستان های خصوصی، چیزی که هستش، خب شما در نظر بگیرید یک دفعه یک تعداد زیادی از مریض هایی که بدحال هستن وقتی مراجعه میکنند، خب اینها نیاز به رگگیری دارن. معمولا وقتی مریضی با خونریزی وارد بیمارستان میشه، اگه خونریزی شدید باشه، دو تا رگ باید بگیرن، یعنی اینکه باید سی دو تا پرستار همزمان روی دست این شخص، روی دو تا دستش کار بکنن. پزشک باید سی بیاد اینو یه ارزیابی بکنه، بدونه که مثلا آیا نیاز داره که مثلا اسکنی از اینا انجام بدن، یه دستور اسکن براشون بذاره، یا زمانی اگر تیرخوردگی به شکم هستش باید سی سونوگرافی شکم در کنار تخت بیمار انجام بشه. خب معمولا بیمار ها یک دونه از این دستگاه‌ها رو شاید داشته باشه بخش اورژانس، خب به مریض‌های دیگه نمیرسه. کمبود فضا رو داریم، کمبود تخت رو داریم و ضمن این که بیمارهای دیگه‌ای هم مراجعه می‌کنن. خب یک شخصی شاید توی خونه نشسته باشه دچار عارضه قلبی میشه، یا اینکه دچار سکته مغزی میشه، اون بیماران هم خب به این بیمارستان‌ها به بخش اورژانس مراجعه می‌کنن. خب پزشکان باعثی، حالا ما درسته که تریاج رو داریم، پرستار تریاج میاد تصمیم می‌گیره که مثلا به کدوم مریض اول از همه وقت داده بشه، کدوم مریض زودتر دیده بشه. ببینید ولی همه اینها اورژانسی هستن، مریضی که تیر خورده، مریضی که سکته قلبی کرده، مریضی که سکته مغزی کرده، همه اینها اورژانسی محسوب میشن تقریبا به همه و به اون یکی مریض هیچ اولویتی نداره، همه رو بایستی نجات داد و اصلا بحثی به عنوان سن مطرح نیستش. پس بایستی تریاج انجام میگیره و اونی که از همه شدیدتر هستش در اولویت بشه. ولی چیزی که هستش، بحث کمبود پزشک مثلا در شهرستان ها رو خواهیم داشت، بحث کمبود پرستار ها رو داریم، یا نبودن تخت کافی هستش. خب خیلی از این بیماران نیاز دارن که به اتاق عمل ارجاع داده بشن به خاطر اینکه مثلا یه لاپاراتومی برای این شخص انجام بشه، شکم باز بشه، دنبال گلوله بگردن این رو خارج میکنن، یا اینکه اگر گلوله‌ای به گردن برخورد کرده یا یک جسم خارجی وارد چشم شده، اینها نیاز هستش که حتما توسط فوق تخصص مثلا قرنیه یا شبکیه مورد بررسی قرار بگیرن. خب همه بیمارستان ها مثلا شما این متخصصین یا فوق تخصص شبکیه رو که نمیتونید پیدا بکنید در یک شهرستان کوچیک، همه این متخصص ها توی یک بیمارستان وجود ندارن فوق تخصص ها. پس به همین خاطر برای پزشکان هم یک عامل استرس ها خواهد بود، به خاطر اینکه محدودیت دارن، محدودیت لحاظ توانایی. حالا میتونن یک سری کارهای اولیه رو بکنن، جلوی خونریزی رو برمیارن، ولی قطعا روی روند درمان تاثیرگذار هستش. این فیلم هایی هم که پخش شد، به خصوص فیلمی که از این ساختمون کهریزک مربوط به پزشکی قانونی پخش شد و روی صفحه مانیتور حالا 250 رو نشون میداد، یعنی اینکه حالا احتمالاً از در 24 ساعت گذشته 250 جسد وارد ساختمان کهریزک شده. خب وقتی بعضی از اینا رو نگاه میکنید، خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار آسیب هستند. شما انتظار نداریم در 24 ساعت اول این پف کردن جسد رو در همون 24 ساعت اول ببینیم، باید بیشتر بگذره. ولی خب خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار کبودی های صورت هستند، یا اینکه چشماشون دچار مشکل شده، ورم خیلی شدیدی در ناحیه صورت دارن، یا در ناحیه گردن دچار بریدگی یا یک سوراخی هستن که مشخص هستش که گلوله وارد صورتشون شده. یکی از جنازه‌هایی که من خودم دیدم توی این فیلم‌ها دیدم، منظورم هستش، یک جوونی بودش که داخل اون روی جدول گذاشته بودن، داشتن برش می‌گردوندن که نگاش بکنن. اون خب گلوله اگر اشتباه نکنم از سمت چپ قفسه سینه وارد شده بود، خب احتمالاً ریه رو سوراخ کرده بوده و اونجا اگه به سمت یه ذره بالاتر بوده خب به سمت قلب بوده، خب اون باعث پارگی قلب میشه، اگه پایین‌تر هم باشه تحاله که یک عضو پرخونیه. یا یک خانم دکتری رو اومده بود می‌خواست جنازه ای رو بررسی بکنه، گفت بعد بیاریدش بیرون، اصرار داشت که بیارنش از آمبولانس بیرون به خاطر اینکه میگفت باید رحمش رو باز کنم که مطمئن بشه که ببینه این خانم باردار نباشه، چون وگرنه قتل دو نفر محسوب میشه نه قتل یک نفر. ولی واقعا صحنه ها و تصاویر شوکه کننده بود. من مثلا توی یک اورژانس تهران زمانی که یک اتوبوسی از دندانپزشکان و پزشکان ایرانی که توی کشور اندونزی یا مالزی بودن داخل دره سقوط کرده بودن، من رفته بودم فرودگاه خمینی، فرودگاه امام، اونجا برای تحویل گرفتن این جنازه ها ما رفته بودیم. من خاطرم هستش که چقدر آسیب دیده بودن این افراد. ولی این فیلم با اینکه من تو صحنه حضور نداشتم، واقعا دلخراشتر از اون صحنه ای بود که من دیده بودم. یا اینکه خب من خیلی صحنه تصادف، صحنه خودکشی، صحنه قتل دیدم، ولی واقعا این همه جنازه در این تعداد اصلا برای من قابل باور نبودش. با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه، خب ما مسلما عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.